ایالت ماساچوست به ایران بازگردانده شد. روزنامه باستون گلوب هم این خبر را به نقل از خانم استفانی مالین، سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا تایید کرده و گفته است که محسن دهنوی به همراه همسر و سه فرزندش به ایران بازگردانده شده است. اسوشیتد پرس هم گزارش مشابهی مخابره کرده و از قول بیمارستان کودکان باستون میگوید که آقای دهنوی با ویزای پژوهشگر میهمان به آمریکا آمده بود. دلیل اخراج او نیز هیچ گونه ارتباطی به مقررات جدید دولت آمریکا در مورد ممنوعیت موقت ورود شهروندان ایران و 5 کشور عمدتاً مسلمان دیگر به ایالات متحده نداشته است. دلیل جلوگیری از ورود محسن دهنوی و خانواده‌اش به این کشور، کشف اطلاعاتی به هنگام رسیدگی به مدارک آقای دهنوی بوده. در تهران برادر محسن دهنوی هم به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته است که او برای تحقیق روی سرطان کودکان و همچنین ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد به آمریکا رفته بود. او اضافه کرده که در فرودگاه به علت عدم تطابق مدارک تحصیلی با مدارک ارائه شده از ورود محسن دهنوی به آمریکا جلوگیری شده است. آقای دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 خورشیدی مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بوده و برخی رسانه‌ها از جمله تقاطع تصریح کرده‌اند که او در سال 1386 هم مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است. خبر جلوگیری از ورود محسن دهنوی به آمریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی و شبکه‌های اجتماعی داشت و با استقبال برخی از ایرانیان نیز روبرو شده است. یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه صنعتی شریف که اینک در آمریکای شمالی به سر می‌برد، به گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این کمترین جزایی است که برای آزار و اذیت دانشجویان می‌توانست گریبانگیر محسن دهنوی شود. از طرفی تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایران و آمریکا موسوم به نیاگ، به رادیو فردا گفته بعید است که منع ورود محسن دهنوی ارتباطی با سوابقش در بسیج داشته باشد، چرا که اینها مسائلی است که پیش از صدور ویزا به دقت بررسی شدند. در همین حال یک تلویزیون محلی در شهر پورتلند ایالت اورگان گزارش داد که اداره گمرک و مرزبانی آمریکا یک بانوی جوان ایرانی به نام آلیا قندی را که به هنگام ورود به آمریکا به طور موقت بازداشت شده بود آزاد کرده و به او اجازه اقامت موقت داده است. تلویزیون KGW در وبسایت خود اضافه کرده که تقاضای پناهندگی خانم قندی در دسته رسیدگی است.
گزارشی بود از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن. اینجا میتونیم الان بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
خواهش میکنم مسئولین محترم فرودگاه، به خصوص فرودگاه امام خمینی، که تمام افرادی که از خارج از کشور میان پایگاه اول ورودشون در این فرودگاهه، وقتی هم که خارج میشن به خصوص خود من به خودم لعنت میکنم که دفعه دیگه نیام. آقایونی که در فرودگاه هستید و مسئولید، برای شما که سخت نیست دیگه، برید ببینید در فرودگاهی مثل فرودگاه واقعا فرانکفورت لندن چه خبره، چجوری اینا از دستگاه ها استفاده میکنن. شما یه نفر گذاشتید 2000 نفر آدم رو در یک ساعت یا 2 ساعت باید کنترل بکنه و خروجی ببینه و مهر بزنه و این نمیشه.
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونم یمن و فلان فلان. 10 سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرورسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردم، کی باید جواب باشه؟
آقا به جان من برسید، من 50 میلیون تومان رو وقت کنید رو پول برق بدم تو این هوای گرم استان هرمزگان چیکار کنم؟ رهبر ایران، رئیس جمهور، آیا این زندگی شما برای ما ساختید؟ صدای ما رو پخش کنید، صدای ما رو گوش اینا برسونید.
پیام های تلفنی چند تا از شنونده های عزیز رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست، اما اگر شما هم نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان میتونین با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. و نگرانی مقام‌های ایرانی از ساختن سدهای جدید از سوی ترکیه بار دیگر مطرح شده است. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، نظر او را درباره اثرات سدسازی بر محیط زیست و خشکسالی پرسید است. اسماعیل کهرم:
ببینید، کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران سدهایی هستند که ترکیه دارن روی رودخانه های دجله و فرات میبندن. بی‌محابا دارن اینها سد میبندن. برخی از سدها که بسیار معظم هستن و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه هاشون نگه میدارن. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد ایلیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم میزنه. معاون وزیر نیروی ترکیه که در این کنفرانس شرکت کرده بود به خبرنگاران اعلام کرد که این سدها تا حدود 3-4 سال اول که ساخته میشن، بله، حجم زیادی از آب رو در خودشون نگه میدارن و پایین دست محروم میمونه، ولی بعد از 4 سال که دریاچه ها پر شدن و مخازن مملو و از آب شدن، سرویزش ترازیر میشه به کشورهایی که عرض کردن. ولی سفیر ترکیه در ایران اساساً این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که میخوایم میسازیم، در حالی که قوانین بین‌المللی اینطور حکم نمی‌کنه. ببینید، دجله و فرات درسته که در داخل ترکیه سرچشمه میگیرن، ولی نهایتاً میریختن در داخل عراق و بین النهرین یا میان رودان رو تشکیل میدادن که تمدن‌های قدیمی رو اینها در حاشیه‌شون نگهداری کردن. الان با خوش شدن دجله و فرات، با کمال تأسف ما می‌بینیم که گورالعظیم هم از این آب بی‌بهره می‌مونه و اون وقت در بسترش ریزگردی رو تولید می‌کنه که استان خوزستان رو آزار میده. 22 سد در یک منطقه کوچک، خب این ما می‌تونیم با دیپلماسی قوی و صحبت با ترکیه کاری بکنیم که تعداد سدها کاهش پیدا بکنه. ایراد این سدسازی ها علاوه بر ایجاد ریزگرد تا چه حد میتونه زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار بده؟
آقای کرم، در ایران هم پروژه های سدسازی بسیاری بود. این پروژه ها به کجا انجامید؟ آیا اونها متوقف شدن؟
بله، بایستی بگم که در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد. با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خوش شدن رودخانه ها و دریاچه های مانند دریاچه ارومیه شدیم. ولی با ورود دولت آقای روحانی و آقای چیچیان وزیر نیرو بر رأس این وزارتخانه، عملیات سدسازی فقط منحصر به اون سدهایی شده که در دست ساختمان بود. سد جدیدی احداث نشده در 4 سال گذشته.
خب آقای کرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سدسازی های بی حد و حصر ترکیه اشاره کرده و گفته شرایط خطرناکی برای ایران به وجود آورده. فعالان محیط زیست هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از سدسازی های ترکیه شکایت کردند و همه کارشناسان از جمله خود شما بر این عقیده هستید که این مسائل بر تولید ریزگردها و گرد و غبار تاثیر بسزایی داره. آن چیزی که هم اکنون در زابل داره اتفاق میفته.
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیلمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه. ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل ها، خوش شدن تالاب ها، عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگردهایی است که ما متحملش میشیم. متاسفانه تحقیقات نشون داده که 47 نقطه بحرانی و منشأ ریزگرد در سوریه، عربستان، ترکیه، عراق وجود داره که اینها حدود 80 تا 85 درصد از ریزگردهایی که ما در ایران دریافت میکنیم تشکیل میدن. البته حدود 15 درصدشان در داخل خود ایران ما به وجود میاد.
گفتگوی همکارم الهه روانشد بود با اسماعیل کهرم درباره سدسازی‌های جدید در ترکیه. و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.